من در واقع دو تا بازداشتی داشتم که به زندان اوین رفتم. یکی در سال 86 بود که حدود یک ماه بود و یکی در سال 88 بعد از وقایع عاشورا که حدود دو ماه و نیم من در زندان بودم. توی این دو تا بازداشت در هر دو خب یه سری مسائل ثابت وجود داشت، از جمله انفرادی، بازجویی‌هایی که شما با چشم‌بند رو به دیوار می‌شستی، یعنی مسائلی که شاید انقدر تکرار شده از نظر خیلی‌ها به نظر میاد که اینا مصداق شکنجه نیست، در صورتی که شکنجه چیز عجیب و غریب نیست، یعنی قرار نیست شما رو حتما با قفونی آویزون بکنن یا اتفاقای خیلی خاصی بیفته تا عنوان شکنجه بر اون اطلاق بشه. همون نفس انفرادی یا نفس اون بازجویی به نوعی مصداق شکنجه هستش. سال 88 در واقع هم انفرادی طولانی تری بودش، یعنی من مدت 40 روز در انفرادی بودم و در بازجویی هم ضرب و شتم صورت می‌گرفت، یعنی در حال هم فضای خیلی سعی میکردن با استرس ایجاد بکنن و هم ضرب و شتمی که انجام میشد و مجموعاً در واقع این اتفاقها منجر به این شد در همون دوره بازداشت یک حمله قلبی داشتم که خب شرایط خیلی سختی برای من ایجاد کرد. من موقع 29 سالم بود و میشه گفت علت اصلی که در واقع منو به اون سمت برد همین استرس های در واقع دوره بازداشت بود و منتقل شدم به بیمارستان. یک شب در بیمارستان بودم و خب البته بعد از اون هم که چند روز بعد در واقع با وثیقه من رو آزاد کردن، ولی به هر حال آثار اون همچنان با من هست، یعنی من مجبور شدم به بیمارستان برم برای قلبم، مدتی در واقع اونجا بودم و حالا اصطلاحا میگن فنر گذاشتم در یکی از رگ‌ها و این مسئله است که هنوز من رو در واقع همراهی میکنه در زندگی، این بیماری که از در واقع ناشی شد. روایت زندانیان دیگه رو هم شنیدم، چون برخوردها کاملا میتونه از هر فردی به فرد دیگه فرق بکنه، یعنی برخوردی که با یک نفر میشه الزاماً نشانه نیست که با دیگر هم همون برخورد خواهد شد، اما به هر حال فضایی که ایجاد میکردن از پشت سر مدام به سر شما میکوبیدن، داد و بیدادهایی که صورت میگرفت، گاهی اوقات چند تا بازجو پشت سر شما صحبت میکردن، اینها مسائلی بود که در مجموع در واقع یک فضای پر استرسی رو برای کسی که اونجا هست ایجاد میکرد. تهدیدهای مکرری که میکردن به اینکه احکام بسیار سنگینی برای شما صادر خواهد شد و اینا اتفاقاتی بود که در اتاق بازجویی میافتاد. برای انفرادی که خودش به عنوان یکی از مصادیق شکنجه هست پای ثابت همه بازجویی ها هستش، یعنی افراد بدون اینکه بدونن حتی چه مدت قراره در انفرادی بمونن در انفرادی قرار میگیرن، بازجویی نحوه بازجویی که هستش در واقع کاملا حقوق متهم رو ازش میگیره سلب میکنن، امکان ملاقات با خانواده رو نداره در اون دوره بازجویی، امکان ملاقات با وکیل رو نداره و ضرب و شتم محدود فکر کنم خیلی زیاده، ضرب و شتم های شدید هم که در مواردی هستش که دیگه اونها در واقع یک نوع دیگه و بالاتری از شکنجه هستش که رخ میده، ولی اون ضرب و شتم محدود و اون انفرادی تقریبا برای خیلی ها تجربه مشترک بوده. شما وقتی که در واقع آزاد میشین حالا در واقع پروسه این هستش که برین دنبال اینکه حکم برای شما صادر بشه و حالا این حکم ممکنه که خیلی طولانی باشه، کوتاه باشه یا هر چیزی، فرصت یعنی در موقعیتی قرار نداره یک شهروند زندان رفته ایرانی که حالا بخواد اینجا در مقام مدعی قرار بگیره و بگه که من رو شکنجه کردید و باید پاسخگو باشید. کسانی ممکنه این کار رو انجام بدن، ولی در واقع من به این معنا اگر بخوام بگم در ایران پیگیری خاصی کردم، نه، در واقع در اون دوره فقط منتظر صدور حکم بودم. در واقع اینقدر اون نظام قضایی در واقع ما ازش ناامید هستیم، به هر حال نظام قضایی که می‌دونیم که احکامی که صادر میشه خیلی وقتا در مواردی که مسائل سیاسی هستش کاملا حکمی هستش که مورد نظر بازجو بوده، یعنی قاضی در واقع شاید فقط اون چیزی که بازجو خواسته رو انشاء میکنه و مینویسه در خود. به این دلیل در واقع من خودم امیدی از پیگیری نداشتم که بخوام بگم حالا به فرض من برم مثلا در دادگاه پیگیری بکنم. ببینید که شما فضای سال 88 هم در اون موقع تقریبا همه شبکه‌های مدنی مربوط به فعالین اجتماعی از هم پاشیده بود، یعنی نه در واقع اون گروه وکلایی که همیشه بودن که مثلا حمایت میکردن، خب اینا خیلیاشون بخششون خودشون زندان بودن، بخششون در واقع در شرایط خاصی قرار داشتن، فعالین مدنی و سیاسی پراکنده شده بودن، فضایی نبود که بشه رفت و حالا این رو از کانالی پیگیری کرد، به ویژه اینکه در واقع امیدی هم نیست به اون پیگیری ها.